سلام، من نوید خرم خورشیدم و شما دارید تکل از پشت اول رو میشنوید. از پشت پادکسته که من توی اون در مورد مسائل روز دنیای ورزش و فوتبال صحبت میکنم. دلیل این که این پادکست رو راه انداختم این بود که گرفتاری‌های شغلی این روزا و همچنین پادکست دیگه‌ای که دارم پودیوم باعث شده بود که کمتر در مورد مسائل روز ورزش بنویسم و خب این تنها بخشی از زندگی منه که به من احساس زنده بودن میده و به من میگه که زندگیت مثل یه ربات نیست. به همین دلیل تصمیم گرفتم این پادکست رو راه بندازم تا یه بهونه‌ای بشه برای اینکه بیشتر حرف بزنم در مورد مسائل دنیای ورزش. این پادکست حداقل هفته یک بار منتشر میشه و من سعی میکنم که توی اون به مسائلی بپردازم که یا توسط رسانه‌ها نادیده گرفته میشه یا نوع پرداختشون به اون موضوعات به نوعی میشه گفت محافظه‌کارانه است. کانال تلگرام من جایی است که این پادکست منتشر میشه، اما میتونید اون رو از پادگیرها هم بشنوید. با توجه به این که تکل از پشت قراره به دغدغه های شخص من در مورد مسائل روز دنیای ورزش و فوتبال بپردازه، این پادکست صفحه اجتماعی مخصوص به خودش نداره و شما میتونید مطالب تکمیلی رو هم از صفحات اجتماعی من دنبال کنید. صفحه اینستاگرام و توییتر و کانال تلگرام رو میتونید با آیدی نوید 3M پیدا کنید. خب دیگه وقت رو تلف نکنیم، بریم سراغ قسمت اول با عنوان قربانیان سیاست در دنیای ورزش. باخت عمدی و تحت فشار سعید مولایی جلوی جودوکار بلژیکی توی نیمه نهایی مسابقات جهانی که توی ژاپن برگزار شد دوباره یه زخم کهنه و یه مشکل اساسی ورزش ما رو بولد کرد: مبارزه با حریفای اسرائیلی. سعید مولایی توی نیمه نهایی به عمد باخت تا مجبور نباشه فینال رو با ساگی موکی نماینده اسرائیل برگزار کنه و خب جوری توی اون مسابقه بازی کرد و باخت که متیو اسمیت خبرنگار که توی سالن بود در مورد اون بازی گفت که ما یه مسابقه جودو ندیدیم، یه پانتومیم دیدیم. از لحظه ای هم که این مسابقه تموم شد خبرها شروع کردن به منتشر شدن، از محرومیت کل ورزش ما برای المپیک بعدی گرفته تا پناهنده شدن سعید مولایی. همین خبرها بهانه شد تا تصمیم بگیرم تقابل ایران و حالا سایر کشورها با اسرائیل رو توی دنیای ورزش یه بررسی کوچیک بکنم. امیدوارم که مفید باشه این بررسی که قرار انجام شه. قبل از شروع گفتن سیر تاریخی باید بگم که واقعا فدراسیون‌های جهانی حق دارن روی این مسئله همینقدر حساس باشن، چون واقعا با روح فیر پلی در تناقضه. حتی اگر ورزشکار نه تحت فشار که کاملا با آغوش باز این مسئله رو بپذیره و به دلیل اعتقاداتش به عمد مسابقه رو ببازه تا به نماینده اسرائیل برخورد نکنه، توی مسابقاتی که رپشارژ یا شانس مجدد وجود داره این مسئله نمود بیشتری هم پیدا می‌کنه. مثلا کشتیگیری که نماینده ما تو دورهای قبل باخته، با حضور ورزشکار ایرانی توی فینال شانس کسب مدال برنز رو داره. اما ورزشکار ما با تصمیم به باخت عمدی روی سرنوشت اونم تأثیر میذاره و شانس مدال گرفتن رو از اونم میگیره. تازه این در صورتی که خود ورزشکار ما راضی باشه. حالا در صورتی که مثل موارد اخیر، مثل ملایی و کریمی که به صورت واضح ناراضی بودن از اتفاقات، ظاهر قضیه هم زشت‌تر میشه. یه عده آدم سیاستمدار نشستن تو خونه یا پشت میزشون و به دلایلی که هیچ ربطی به دنیای ورزش ندارن با سرنوشت چندین نفر بازی میکنن. فکر کنم توی مورد دوم اصلا نیازی هم نیست که دلیل بیاریم برای زشت‌تر بودن ماجرا. یه عده آدم بیخبر از همه جا که حتی ملزم به رعایت قوانین کشور ما هم نیستن دارن هزینه میدن بابت اینکه 4 تا سیاستمدار توی کشور ما یک اصولی دارن که نباید اونها شکست بشه. اما خب این ماجرا از کجا شروع شد؟ آخرین بار 37 سال پیش بیژن سیفخانی توی مسابقات کیف در مقابل یه حریف اسرائیلی حاضر شد، رفت روی دوشک و رابینسون کوناشویلی رو 10-3 شکست داد. ولی خب یه برخورد دوگانه توی ایران با این اتفاق انجام شد. رسانه‌های مثل کیهان با تیترهای مثل سیفخانی پوزه اسرائیل را به خاک مالید از این قضیه استقبال کردند، اما آقای ولایتی وزیر وقت امور خارجه دستور داد فردای اون مسابقه کل تیم به تهران برگشت، تیمی که ازش انتظار حتی قهرمانی می‌رفت. خود سیفخانی میگه فردای اون مسابقه وقتی اومدن ما رو ببرن انقدر زود بود که بچه‌ها فکر کردن نماینده‌های مسابقه برای وزن کشی اومدن. اون تیم به ایران برگشت و بیژن سیفخانی هم دیگه رنگ دوبنده تیم ملی رو ندید. از اون روز تا حالا هم دیگه هیچ ورزشکاری از ما حداقل توی ورزش‌های انفرادی مقابل نماینده‌های اسرائیل به میدون نرفته و رویارویایی هم که ایرانی‌ها با نماینده‌های اسرائیل داشتن با پیران تیم ملی یا یه تیم ایرانی نبوده. کسایی مثل مسعود شجاعی و حاج صفی بودن که با پیران یه تیم خارجی مقابل نماینده اسرائیل بازی کردن. یه نکته جالب در مورد برخورد با اسرائیلی‌ها توی دنیای ورزش اینه که فقط ایرانی‌ها نیستن که مقابل نماینده‌های اسرائیل بعضی موقع به میدون نرفتن و کشورهای دیگه‌ای هم هستن که توی این حوزه اکت داشتن و ورزشکاراشون مقابل نماینده اسرائیل حاضر به مسابقه نشده. اصلا این قضیه تحریم اسرائیل از ایران شروع نشده و اولین کشورهایی که اسرائیل رو تحریم کردن کشورهای مسلمان و عمدتاً عرب زبان بودن. احتمالاً میدونید که اسرائیل از 1954 تا 1974 عضو AFC بوده و خب توی این دوره اتفاقای عجیب غریبی هم افتاده. مثلا توی مسابقات انتخابات جام جهانی 58 هیچ تیمی مقابل اسرائیل حاضر نشد، طوری که فیفا مجبور شد یه مسابقه پلی‌آف بین ولز و اسرائیل بذاره تا این اتفاق که یه تیم بدون حتی یه بازی به جام جهانی رفته باشه توی تاریخ ثبت نشه. البته اون مسابقه رو هم اسرائیل باخت و به جام جهانی نرسید. اما خب این کیس عجیبیه دیگه. یه تیم داشته بدون اینکه هیچ مسابقه ای رو ببره یا هیچ مسابقه ای بده اصلا داشته میرفته جام جهانی. و خب من فکر نمی‌کنم کیس از این عجیب‌تر توی تاریخ ورزش و فوتبال داشته باشیم. توی اون سال ترکیه، سودان، مصر و اندونزی مقابل اسرائیل حاضر نشدن مسابقه بدن و خب این اجماع علیه اسرائیل توی AFC اونقدر شدید شد تا اینکه توی سال 1979 اسرائیل از AFC اخراج شد اصلا و رفت توی اروپا مسابقاتش رو دنبال کرد. جالب اینجان که سودان هم مثل که توی آسیا مسابقه میداده اون موقع. این داستان حاضر نشدن در مقابل اسرائیلیات توی ویکی‌پدیا یه صفحه هم داره به نام Boycotts of Israel in Sports که از ابتدای قرن 21 تمام مسابقه‌هایی که یه نفر مقابل اسرائیل حاضر نشدن رو ذکر کرده. لینک این صفحه رو توی کانال تلگرام هم میذارم. با توجه به اینکه از سال 2000 به این طرف اکثر کسایی که با اسرائیلی‌ها مسابقه ندادن ایرانی‌ها بودن، این صفحه هم مسابقاتی که برگزار نشدن رو توی دو دسته تقسیم کرده که یکی از اونا ایران و اون دسته دیگه به نام elsewhere هست. تا پیش از این که ملایی به صورت عمدی ببازه 32 بار ایرانی ها مقابل نماینده های اسرائیل حاضر نشدن یا اینکه یه کاری کردن که اصلا به اون نخوره. تعداد این اتفاق برای نماینده های کشورهای دیگه 12 باره. کلن توی قرن 21 8 کشور اسرائیلی‌ها رو تحریم کردن که به جز ایران، تونس، اندونزی، کویت، مصر، الجزایر، سوریه و عربستان سعودی بودن که حداقل یه ورزشکارشون این کار رو انجام داده. توی نگاهی که به این صفحه میندازید اولین چیزی که احتمالاً توجهتون رو جلب میکنه اینه که خب چرا حتی یه فلسطینی توی این لیست به چشم نمیخوره، یعنی حتی یه نفرم نبوده که بخواد اسرائیل رو به رسمیت نشناسه و تحریم کنه. بعد گفتم شاید که اصلا اینا به هم برخورد نکردن، یعنی شانسی نبوده برای اینکه مسابقه ندن، و یه سرچ کوچیک کردم، یعنی خیلی هم نگشتم ببینم اوضاع از چه قراره و رابطه این دوتا کشور یعنی فلسطین و اسرائیل توی حوزه ورزش چطوری اصلا. و خب به نظر میرسید که فلسطینی ها فهمیدن که حوزه ورزش جای نفرت پراکندن نیست و قاطی کردن این حوزه با سیاست توجیهی نداره. به قولی ما داریم سر قبری زار میزنیم که اصلا مرده توش نیست. ورزشکار ما توی سال 2019 باید ببازه، اما توی سال 2005 منتخبی از فوتبالیستای اسرائیل و فلسطین با هم توی یه تیم روبروی بارسلونا بازی کردن. یعنی نه تنها از رقابت با هم تفره نمیرن که حاضرن یار هم دیگه باشن توی یه مسابقه ورزشی. نمونه های دیگه ای توی دنیای فوتبال هم پیدا میشه. مثلا شادی شعبان ملی پوش تیم فوتبال فلسطین اصلا متولد اسرائیله و توی سالهای 2010 تا 2015 توی لیگ اسرائیل بازی کرده. برای تیمایی مثل مکابی حیفا و هاپوئل بازی کرده. توی لیگ اسرائیل. عبدالله جابر هم که باز یکی دیگه از ملی پوشای سابقشونه، اونم همینطوریه، یعنی هم متولد اسرائیله و همین که توی تیمای اونجا بازی کرده. اینا رو که میبینم یادم به اون جوکه میفته که یه بنده خدایی میره به راننده میگه آی راننده همه خوابن، شما داری برای کی رانندگی میکنی؟ واقعیت اینجاست که خود فلسطینی ها این حوزه رو تفکیک میکنن، حوزه سیاست و حوزه ورزش رو، و توی این وضعیت حداقل من نمیفهمم چرا جوون کشور ما باید قربانی چنین سیاستی بشه. یه زمانی بود که ما با اسرائیل مسابقه نمیدادیم، اما سرمون رو بالا میگرفتیم و میگفتیم ما اینا رو به رسمیت نمیشناسیم، هرچند که همون موقع هم کار درستی نمیکردیم، اما حداقل نوعی از صداقت توی رفتار ورزشمون بود و همین هم باعث میشد ورزشکار بابت اون چیزی که از دست میده یه چیزی به دست بیاره. البته همین مسئله زندگی بعضیا رو هم عوض کرده. مثلا آرش میراسمایلی که توی المپیک دور اول به نماینده اسرائیل خورد، پاش به تهران نرسیده بود، 125000 دلارش رو از دولت خاتمی گرفت به عنوان پاداش. بعد همین آقای میر اسماعیلی وقتی که مسعود شجاعی و حاج صفی قضیهشون ترند شده بود مصاحبه کرد و گفت که باید به فکر آرمان‌ها بود و نه مادیات و قرارداد با باشگاه‌ها. همین آقای میر اسماعیلی المپیک بعدی حذف شد، توی مسابقات جهانی هم با یه فضاحت و بی‌احترامی به داور حذف شد و بعدش محروم شد کلا. ولی خب امروز ما این صداقت رو هم توی ورزش نداریم دیگه، یعنی ورزشکارامون رو به المپیک نمیبریم تا مبادا با اسرائیلی برخورد نکنه، کشتیگیرمون به وزن‌کشی نمیره تا از این مسئله جلوگیری کنه، علیرضا کریمی از کنار دوشک صدای تحقیرآمیز باید به بازی رو میشنوه و جدوکار رنگ یکمون رو تحقیر میکنیم توی یه مسابقه. تازه اینا چیزاییه که خیلی دیده شدن. مثلا کمتر کسی از یادش باشه توی سال 2011 توی مسابقات جهانی نوجوانان جهان پیمان یار احمدی در حالی که نشسته بود و مربیش روی دستش یخ گذاشته بود، داشت مثل بارون بهار اشک میریخت و به مربی التماس میکرد که بذار برم رو دوشک میکشمش. نصیب این بچه از پایبندی به این قواعد چی شد؟ الان اسمی از پیمان یا رحمدی میشنوید؟ ویدیوی این اتفاق رو هم میذارم روی کانال تا ببینید قضیه رو کامل. حالا در مقابل این اتفاقایی که میفته، واکنش مدیرای ورزش کشورمون چی؟ هیچ. دقیقاً هیچ. یه نفرم که پیدا میشه مثل رسول خادم واکنش نشون میده و هشدار میده که بابا قضیه تعلیق فدراسیونا جدیه، واکنش مدیرای ورزش کشور اینه که خودشون رو به بیخیالی بزنن تا رسول خادم بذاره بره و بعد از یه مدتی علیرضا دبیر بشه رئیس فدراسیون تا یکی باشه در مورد این قضیه سکوت کنه. سیاست مدیرای ورزش در مورد این قضیه اینه که سکوت کنن تا بار بعدی که ورزشکارمون قرار شد با اسرائیلی روبرو بشه زنگ بزنن و بهش بگن که به خاطر خودت و کشور برات که براتون مشکلی به وجود نیاد مسابقه نده. این دقیقاً همون حرفیه که داوردنی قبل از مسابقه نیمه نهایی پشت تلفن به سعید ملایی گفته. کاری هم نداریم که دختر خود آقای معاون وزیر توی ماساچوست زندگی میکنه و وقتی بهش میگیم چرا اون آمریکاست بیاد توی کشوری که خودتون ساختید زندگی کنه، میگه که این حوزه شخصیشه و هر کسی حق داره محل زندگیش رو انتخاب کنه. اما نکته جالب ماجرا اینه که فدراسیون جودو با فدراسیون جهانی توافقنامه امضا کرده که توش متعهد شده همه قوانین فدراسیون جهانی رو میپذیره و توی جلسه قول دادن که همچین اتفاقی مثل اتفاقی که توی نیمه نهایی افتاد دیگه رخ نده. سعید ملایی میگه وقتی به رئیس فدراسیون جهانی گفتم که چنین اتفاقی افتاده و به من زنگ زدن از تهران که مسابقه رو ببازم، شوکه شده گفت اینا قول داده بودن که همچین اتفاقی نیفته، این چه وضعشه؟ یعنی حتی در سطح فدراسیون هم حاضر نیستن مدیرای ورزشیمون شجاعت داشته باشن و هزینه بدن و میخوان تمام هزینه رو به دوش ورزشکاری بذارن که جز ورزش حرفه‌ای هیچی توی زندگیش نداره. و خب فکر نمیکنم نیاز باشه بگیم که این چقدر ناجوان مردانه است. خب خیلی حرافی کردم، صرفا قصدم این بود که فضای این داستان تحریم اسرائیل توی ورزش رو که روزی یه کمپین بود و امروز به تحریم و تحقیر ورزشکار ایرانی تبدیل شده رو یک کم هم که شده حتی یک کم دقیق تر بشناسیم. واقعیت اینه که برای من اصلا مهم نیست سعید ملایی پناهنده شده یا نه، مهم اینه که یه استعداد دیگه داره تلف میشه و مورد ظلم واقع میشه و کسایی که این اعتقادات رو دارن و یا این مسائل رو باب کردن خودشون حاضر نیستن هزینه بدن و دارن از دنیای ورزش خرج دنیای سیاست میکنن و ورزشکار باید تاوان اعتقادات دوستان رو بده. و فکر میکنم این جوان مردانه نیست، بازم تاکید کنم این جوان مردانه نیست که یک ورزشکار که همه زندگیش ورزشه هزینه سیاستکاری های دوستان رو بده. از شما هم یه تقاضا دارم، این استدلال که خطاب به حاکمیت میگه حتی اگر با اسرائیل مشکل دارید باید برید مسابقه بدید و ببریدشون رو هم مطرح نکنید یا کمتر مطرح کنید. شکست ورزشکار یک کشور ولی اون که دشمن ما باشه باعث تحقیر ملت اونا نیست. دوستان ورزش عرصه رقابته، برد و باخت داره، شادی و غصه داره، اما مطمئنن هیچ جایی برای نفرت ورزیدن و کینه توزی بین ملت‌ها و دولت‌ها توی اون نیست. و تقاضام اینه که این قضیه رو هم حتی مطرح نکنید ولو به عنوان یه راهکار که بخواد شانس ورزشکارمون رو برای مسابقه دادن افزایش بده. حرفای من تموم شد، فقط بگم که بعد از این همه قصه که برای ملای اتفاق افتاد، وزیر ورزش مصاحبه کرد و گفت که هیچ مشکلی برای برگشت ملای وجود نداره و به عنوان یه قهرمان ازش استقبال میکنیم. من میخوام از اینجا به آقای سلطانی فر بگم که وزیر عزیز هنوز حرفای آقای داورزنی در مورد شجاعی حاج صفی رو فراموش نکردیم. اجازه بدید وقتی که معاون شما چنین رویه‌ای داره و چنین حرفایی رو میزنه ما حرف شما رو باور نکنیم.
این که حالا دوتا ورزشکار ما بی تفاوت نسبت به این موضوع بخوان عمل بکنن برن، به صرف این که تعهدی به باشگاهشون دارن، تعهدشون به ملتشون چی میشه؟ طبیعی است که بایست فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی اون، تصمیم جدی راجع به آینده این دوتا بازیکن بگیرن، ولی در حال حاضر قطعاً به تیم ملی دعوت نمیشن.
خب دوستان من ترجیح میدم بیشتر از این وقتتون رو نگیرم و تکل از پشت اول رو همینجا تموم کنیم. امیدوارم که اپیزود اول مورد توجهتون قرار گرفته باشه و این کار یه کار خامه. خواهش میکنم که حتما اگر شنیدید فیدبک بدید، بگید که چطوری بوده، چه نقطه ضعفایی داره که قطعا زیاد خواهد بود و چه نقطه قوتهایی اگر چیزی به ذهنتون میرسه. مواظب خودتون باشید، حد اکثر یه هفته دیگه همدیگر رو میشنویم دوباره. خداحافظ.
آخرین سنگر سکوت حق ما گرفتنی نیست، آسمون شام بگیرید، این پرنده مردنی نیست. آخرین سنگر سکوت گفتنی نیست، ای برادرای خونی، این برادری تنی نیست. موج دستای من و تو دست دریا رو گرفته، عکس تو با سرمه خون چشم دنیا رو گرفته. ما که از آوار و ترکش همه را به جون خریدیم، تو بگو هم سنگر من، ما چواس کی رو میدی؟ آخرین سنگر سکوت حق ما گرفتنی نیست، آسمون شام بگیری، سنگر سکوت خیلی حرفا گفتنی.